متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثمان بررسی جایگاه پیامبران و نقش آنان در وحی الهی و به عبارتی وحی نبوی است. قسمت اول بحث اشاره خواهیم داشت به جایگاه و مرتبت و منزلت پیامبران الهی عموماً بر اساس اینکه از جانب خدای متعال به عنوان پیام رسان و رسول الهی برگزیده شده‌اند. و در قسمت دوم نقش آنها را در مسئله وحی بررسی خواهیم کرد. آیا نقش پیامبران منحصر بوده است در اینکه پیغام‌های الهی را که بی واسطه یا با واسطه به آنان القا شده این پیام‌ها را به مردم برسانند، ابلاغ کنند و تبیین کنند و در مرحله بعد به اجرا در بیاورند، یا اینکه غیر از این نقش‌هایی که اشاره شد که میتوان گفت دریافت پیغام یک، حفظ و نگهداری پیغام دو، فهم پیام سه، ابلاغ پیام چهار، تبیین پیام پنج، اجرای پیام شش. این شش مطلبی که اشاره شد بعدا انشاءالله باز اینا برخواهیم گشت از قرآن کریم به خوبی به دست می آید. آیا غیر از این نقش های یاد شده پیامبران الهی در باب وحی داشتند، آیا نقش دیگری هم به این صورت که مولد بوده باشند علاوه بر این که دریافت کننده بودند و تبیین کننده بودند و بقیه اون امور، در جایگاه مصدر بودند، منشأ بودن، مصدریت، منشأیت و فاعلیت در خود تکوان و تحقق وحی، آیا یک چنین نقشی هم داشتند یا نه؟ این اون مسئله است که امروزه برخی به عنوان یک نظریه‌ای در باب ماهیت و چیستی وحی مطرح کردن که در جریان هستی. یا بعدا میپردازیم انشاءالله. پس ما در این جلسه اول به اون قسمت اول بحث اشاره ای میکنیم که خود مقام و منزلت و جایگاه رفیع انبیای الهی را با توجه به عمدتاً آیات قرآن کریم که اساسی ترین منبع معرفتی در معارف دینی است، با توجه به قرآن را یک اشاره می کنیم. از آنجا که پیامبران از این لفظ به خوبی استفاده می شود که پیامبر بودند، این پیغام از جانب خداوند داشتند و پیغام رسانان خدا بودند، پیک الهی بودند، سفیران خدای متعال بودند، رسولان الهی بودند. حالا این تعابیر مختلف که کلمه نبی و رسول از واژگانی است که خود خداوند سبحان و قرآن کریم در باره به کار برده. وقتی که ما اینا رو برمیگردونیم به فارسی، همون مسئله سفارت، سفیر بودن و پیغام رسانی و این هاست. حالا با توجه به این مطلب که این جای تأمل و تردیدی ندارد، اصلا یه روشنی است، از سه زاویه می شود جایگاه رفیع انبیای الهی را مطالعه کرد یا به دست آورد. از این جهت که مصدر و منشأ پیام خداوند است، یعنی آنها پیام گیران از خدای متعال بودند، پیام را از خدا دریافت می کردند. خب خداوند متعال حق مطلق است. معلوم است که رتبه پیغام رسان و پیغام گیر به اون که پیغام را میدهد، یعنی مصدر پیام، به او بستگی داره. اگر چنانچه یک فردی را مقام بلندی، مقام شخصیت برجسته‌ای بفرستد و به او پیام بدهد که پیام او را برساند به مخاطبان، هر مقدار که فرستنده مصدر پیام مقامش بالاتر، منزلت و شخصیت این پیام رسان نیز به همان مقدار بالاتر خواهد بود. و چون در اینجا پیغام از جانب خداوند است که حق مطلق است، بنابراین بالاتر از پیامبری مقامی قابل تصویر نیست از این زاویه. چون پیامبری یعنی کسی که، یعنی مقامی که پیام را از برترین موجود یعنی خداوند متعال دریافت میکنه. این به لحاظ مصدر پیام. حالا جهت دوم محتوای پیام است، یعنی منزلت دریافت کننده پیام و رساننده پیام به لحاظ محتوا و برجستگی مضمون پیام هم قابل اندازه‌گیری است. هر اندازه که مضمون و محتوای پیام شامخ، متعالی، برجسته و بلند باشد، این نشان می‌دهد که واسطه، کسی که باید این پیام را حمل کند، مقامش بالاتره. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. خب پس اینم یک مقیاس، بنده دارم مقیاس ها را عرض می کنم، ملاک ها را. اگر بخواهیم مقام نبوت را و پیامبری را اندازه گیری کنیم، مقیاس اندازه گیری چیست؟ یک، مصدر پیام خداوند متعال است. دو، محتوای و مضمون پیام. و سوم، غرض، غایت و مقصود از این پیام، یا به عبارتی نتیجه و دستاورد و پیامد پیام، که همون غایت هم هست، یعنی اون غایت، اون مقصود، چیزیست که بعد بر این پیام مترتب می شود. اونم هر اندازه بالاتر، عالیتر، شامختر، دلیل بر علو مقام این شخصی است که پیام رسانه است. پس ما با این سه مقیاس در نگاه اول میتوانیم جایگاه رفیع پیامبران الهی را اندازه‌گیری کنیم. به قرآن که رجوع میکنیم میبینیم که قرآن کریم هر چه محور، هر چه مقیاس که عرض کردم، قرآن با وصف حق به صورت مطلق ننسبی در هر چه مورد اون وصفی که قرآن برای مصدر وحی، مصدر پیام به کار برده حق است به نحو مطلق، محتوا با وصف حق توصیف شده است به نحو مطلق، مقصود و غایت هم همینطوره. حالا آیاتش را نمونه هایی اشاره می کنم، دیگه بحث مفصل تر باید به قرآن و به تفاصیل رجوع بشه. ذالک به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل، سوره حج آیه 62. فتعالی الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، طه 114. فتعالی الله الملك الحق ذلكم الله ربكم الحق. آیات زیاده، من یونس 32. پس این از نگاه قرآن درباره خداوند که مصدر پیام‌های نبوی است، خداوند با صفت حق مطلق توصیف شده، یعنی هم در ذاتش هم در صفاتش خداوند حق است، باطل در او را هیچ وجه نداره. حالا حق یعنی چه؟ آیان می‌دانید که معمولاً در کتاب‌های لغت حق را به امر ثابت معنا می‌کنند، چیزی که ثابت است، الحق و هو ثابت. این البته یه تعریف جامع و مانع برای حق نیست، بلکه تعریف به یکی از خواص و ویژگی‌های حق است، یعنی اون چه که حق است در معرض زوال نخواهد بود و بالعکس اون چه که حق نیست زوال پذیر است. حالا این علی القاعده برمیگرده به یک صفت دیگری، این زوال ناپذیری، این پایدار بودن، ثابت بودن، یک ریشه دیگری میخواد. حالا وجود به وجود، کمال مطلق، کمال، کمال محض، این باید تحلیل بشود. اما به لحاظ محتوا بازم به قرآن رجوع میکنیم. حالا من یکی دو تا آیه میخوانم خدمتتون، آیات زیاده. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او پیامبر مصدر پیامش خداست، یعنی حق مطلق، محتوای پیامش دین است، اونم حق است، دین الحق، سوره توبه آیه 33. یا می فرماید ذالک به ان الله نزل الکتاب بالحق، یعنی محتوا که کتاب شریعت آیین آسمانی است، وصفش این است که حق است، سوره بقره آیه 176. این هم راجع به محتوا که می بینید قرآن کریم با صفت حق اون را معرفی می. اما به لحاظ غایت، به لحاظ مقصود، نتیجه، قل هم من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق اف من یهدی الی الحق احق و ان یتبع هم من لا یهدی الا ان یهدا و ما لکم کیف تحکمون. یونس 35. اول آیه هدایت گری خدا را بیان میکنه، بعد رابطه کلی این رسولان الهی هم هست. افمن یهدی الی الحق، مقصود من این استش که اون جهت هدایت، هدایت الهی، هدایت انبیا چیه؟ حق، مصدر حق است، محتوا حق است، جهت و غایت هم حق است، یعنی من الحق بالحق الالحق. حالا اهل عرفان یک اصطلاحی دارن که سفرهای چهارگانه معنوی که بیان میکنن، یکی از سفرهایی هم که اونا میگن همینه، میگن سفر من الحق بالحق الالحق، یکی از سفرهایی است که اونا میگن. حالا به هر حال این مطلبی که از آیات استفاده میشه مطلب بسیار لطیف و ظریفی است. خب از این شد جهات یا مقیاس‌های سگانه برای اینکه ما مقام انبیا را، شخصیت انبیا را اندازه بگیریم. یک، اشاره کردم، کلید داده شد، دیگه مطالعه و بررسی آیات و به تفاصیل و اینا به عهده دوستان که بعداً مراجعه بفرمایید. این بابیه، یه روشیه، میشود درباریان مقاله این روش، مقاله علمی، جایگاه و مقام انبیا که این با این مقیاس کشف کردن، مصدر پیام، محتوای پیام، مقصود از پیام، اینا پیام رسانن، از کی، چه پیامی، برای چه مقصودی. ولی از این مقیاس دومی که باز از قرآن استفاده می کنیم برای جایگاه ویژه انبیای الهی این است که در آیات قرآن از پیامبران به عنوان برگزیدگان یاد شده، زبدگان و نخبگان و برگزیدگان. آیاتی که به این مسئله پرداخته واژگان مختلفی را به کار برده، واژه استفاء از جمله این واژگانه. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس استفاء، سوره حج آیه 75. آیات متعدد از من با اشاره می کنم. ان الله استفاء آدم و نوحا و آل ابراهیم، آل ابراهیم 33. و انهم عندنا لمن المستفین الاخیار، مصطفى، سوره صاد آیه 47. ان استفیت که علی الناس، در باره موسی. پس این یکی از واژگان است که گزینش شدن، یعنی خداوند از بین مخلوقات، از بین افراد بشر برای مقصود نبوت اونا را برگزیده. چی گزینش کرده؟ خدای متعال. باز بحث گزینشگر، وقتی خداوند شد گزینشش برپرین است، درسته؟ او هم احسن الخالقین هست، احسن الباعثین هست، احسن المستفین هست، این همه هست دیگه. ولی یکی از واژگان، واژه دومی که قرآن به کار برده اجتباع است. اجتباع یعنی انبیا هم مجتبا هستن هم مصطفا هستن. از جمله آیاتی که این واژه به کار رفته انعام 87، وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، اجتباع. یا در آیه اعراف 203، و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا، راجع به حضرت یوسفه. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث. اینم یه واژه، حالا باز آیات دیگرم هست، من فقط در حد اشاره بگذاریم. پس واژگان قرآنی واژه استفاء، واژه اجتباع. یه واژه دیگری هم به کار برده شده و آن واژه اخلاص است، یعنی خداوند سبحان درباره انبیا فرموده ما آنها را مخلصشون قرار دادیم، یعنی ما خودمون عملیات اخلاص از جانب ما شروع شد، نه اینکه انبیا مخلصن، انبیا مخلصن. انا اخلصناهم، ما اونا را خالصشون کردیم. به خالصتین ذکرت دار، البته این منشأ داره، علت داره. انا اخلصناهم، ما اونها را برای خودمون برگزیدیم، خالص برای خودمون قرار دادیم، به جهت این که اینها به خالصت ذکرت دار، چون که اینها نگاهشون به قیامت یک نگاه خالصانه است، یعنی جز به قیامت، جز به حقایق متعالی نمی اندیشن. اینم یک سوره صاد آیه 46. درباره حضرت یوسف گفت که وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، مخلصین. یوسف 24. ابلیس میگوید لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. صاد 83، هجر 40، دو جا آمده. اینا واژگانی است که قرآن درباره انبیا به کار برده، همه نشان دهنده این است که یک عنایت و یک رحمت و نگاه و نظر الهی ویژه‌ای به انبیا شده است. این افرادی هستند از اول مورد عنایت پروردگار متعال قرار گرفته. در سوره انعام یه جایی که خیلی جامع بحث جامعی هست، اگر اونجا را خواستید رجوع کنید، آیات 84 تا 90، آیات شریفه می‌فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجز المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبت عنهم ما کانوا یعملون. از 74 تا 83 تحت آیه مال از تهران، از اینجا شروع میشه به انبیای بقیه، هم قبل از ابراهیم. عجیب است خداوند متعال، ابراهیم در قرآن یه مقام عجیبی داره، حضرت ابراهیم ابا نبی جنا و آل بعد بقیه انبیا، چه سابق چه لاحق، یک جا میاره. بعد میفرماید که کلن و نوحا هدینا، به قول علامه میخواد بفهمد که شریعت از ابراهیم شروع نشده، از قبل هم بوده، منتها حالا ابراهیم در یه دورانی بوده، یه خصوصیتی داشته که ما نمیدونیم، علم میشده در بین انبیا. چند تا سرفصل و یا چه بگم که تعبیر بکنیم، یعنی جملات مورد تأکید عنایت داره. اینا چیا هستن؟ این که میفرماید کلن فضلنا علی العالمین. حالا دیگه بید المیزان، لااقل بید المیزان جلد 7 ببینید. بعد میفرماید که وجتبیناهم، دو هدیناهم دایت الی صراط مستقیم، با تأکید به این که ذالکه خود الله، دیگه هدیناهم و ذالکه خود الله، هدایت واقعی همین، همین است که ما به اینا دادیم، این هدایت راستینه به معنای کلمه ذالکه خود الله یهدی بهی من یشاء من عباده. خب فراز دیگه یه جمله دیگه چیه؟ آتیناهم الکتاب. مرحوم علامه رو چی میگه؟ خدا رحمت کنه، میگه این که اول میگوید بله هدیناهم، بعد میفرماید ذالک هدالله، سپس میفرماید اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، یعنی کتاب و حکم و نبوت محصول اون هدایت ویژه است. یعنی پیامبران از یک هدایت خاص الهی برخوردار شدن، حالا که برخوردار شدن نتیجهش این شد که به مقام به اصطلاح پیامبری که همون کتاب باشه و قضاوت و داوری که حکم باشه و نبوت که خبرهای غیبی را دریافت کردن باشه رسیدن. این ثمره اونهاست. آخر دفعه هم میفرماید اولئک الذین هدی الله، خطاب میکنه به پیامبر اسلام، خاتم النبیین، افضل البشر، افضل النبیین، سید المرسلین، امضای 100% پرونده انبیا را امضا کرد، اولئک الذین هداهم الله. بعد پیغمبر میفرماید که ای رسول عزیز من، به هداهم هدی، نمیفهمد سبهم اقتده، این ظرافت اینهای علامه است. اگر فرموده بود که فبه مقتده، این میگفتون بابا چی بود میشه؟ این که خاتم النبیینه، این که افضل النبیینه، سید المرسلینه، این چطور میشه پیرو با اونا باشه؟ اما نفرموده از فبه مقتده به خدا بود. اون خدا یک هدایت مشترک الهیه که مال اونا نیست، اونا موضوع هدایت هم، دریافت کننده هدایت هم، هدایت از خداست. اون هدایت الهی و تو هم پیروی کن برو، یعنی مسیر یکیست. الا دین عند الله الاسلام، هدایت که بر اساس فطرته هدایت ویجم هست، این اون هست. تا به خدا و مقتده. این آیات بررسی و تفسیر و توضیح خیلی عمیق نیاز داره. اولا بنده واقعا صادقانه عرض میکنم اهلش نیستم، باید خب رفت به تفاسیر و بزرگان واجعه کرد، از روایات به خصوص اگر مطالبی باشه استفاده کرد. با توجه به اینها که من دیگه وقت نیست، فقط مدرک را عرض کردم به علی میزان رجوع بفرمایید، این چند تا آیه را تفسیرش رو ببینید، نتیجه خلاصه بحث این شود که نبوت پیامبری یک مقام ویژه الهی است، عنایت خاص است، اکتساب نیست. نمیشه پیغمبری را کسب کرد، نمیشود، تفضل است. بگی ما یه کاری بکن مستحق پیغمبری بشوی، نمیشه. این اخلص ناهم هست، این مخلص هست، نه مخلصه که بگیم بیا مخلص بشو تا بشی مخلص، که بشی یه نبی، نمیشه. یه مقام میگم، البته همونطوری که مرحوم علامه اشاره فرموده، ایشون وقتی این آیات را تفسیر میکنه و این ویژگی و امتیاز را برای انبیا بیان میکند، ناد البته اگر دلیل قطعی برای ما ثابت شد، دلیل قطعی که غیر از انبیا نیست از هدایت ویژه برخوردارند، کل ملائکه میگیم از این حیثیت فضیلتی نبی نداره بر ملک، از این حیثیت ها که هدایت بی واسطه، این هدایت ویژه، این هدایت بدون واسطه، چون بقیه هدایت هاشون از طریق اینها این انبیا است. پس اگر دیگران هم هدایت بی واسطه داشته باشن، از این زاویه دیگه برتری نیست. و کل علمه و من مثل علمه که دلیل داریم، یعنی کل ملائکه و کل علمه، علمه و ملائکه و انبیا از این جهت که در برخوردار از هدایت ویژن، ما معنی هدایت خاصه ای بلا واسطه، اگر چنانچه ثابت شدیم به من ثابت دلیل داریم، از این جهت یک سال مدیویت نیست. بله جهات دیگر، مثلا آتینا هم الکتاب، آتینا هم الحکم، آتینا هم النبوت، اونا جای خودش داره، یه بحث دیگریه. ولی از این زاویه البته اینا جران مشترک، در حال هر چه باشه مقوله مقوله اکتسابی نیست. رسول الله،
جمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأسرعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله وخلانا وأسرعنا